أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون. در این بخش از آیات هم برهان بر توحید مطرح است که مورد لزوم منطقی حجاز بود و هم دلیلی است بر اون تهدیدهای چهارگانه. در آیه قبل فرمود این که اینا که ملحدانه یا مشرکانه یا کافرانه به سر میبرند سیئات را به عنوان متروکه روا می دارند ممکن است گرفتار یکی از این عذابهای چهارگانه بشوند. ان یخسف الله بهم الارض او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذهم فی تقلبهم او یأخذهم علی تخوف. اگر ذات اقدس الله مبدعی است که سراسر جهان در برابر او خاضعند پس او توان این کارها را دارد. بنابراین هم برهان است بر توحید و هم سند است برای قدرت بر اجرای اون وعید. آیه قبل این بود افأمن الذین مکروا السیئات ان یخسف کذا و کذا و کذا. بعد فرمود اولم یروا، هم این برهان است بر توحید ربوبی و هم سند است بر قدرت ذات اقدس الله بر اون تأثیر. مطلب دیگه این که این رؤیت اگر معنی دیدن باشد دیگر احتیاج به کلمه الانی است، رأیته نه رأیتو الیه. اما اگر معنی نظر باشد که ما هو الظاهر با اله هم مهنگ است. وقتی گفته شد رأیتو الیه یعنی نظرتو الیه. توده مردم اهل رؤیت نیستند، اون خواصی از موحدانند. چون توده مردم اهل نظر هم نه اهل رؤیت، یعنی اهل نگاه هم نه اهل دیدن، لذا با اله استعمال شده است. اولم یرو الاما یعنی اولم ینظرو الاما، اونی که با اله استعمال می شود نظر است نه رؤیت. اولم یرو الاما خلق الله من شی. مطلب دیگه این که هر چه مصداق شی باشه، هم از مستقل و غیر مستقل، هم از وجود اصلی و زیلی، این مخلوق ذات اقدس اله است و خاضع در پیشگاه ربوبی الهی. مثلا همونطوری که خود درخت مخلوق است و خاضع، سایه او هم مخلوق است و خاضع. بالاخره ذل است نه ظلمت. اگر عدم محض بود خب مخلوق نبود، اما اگه شیء رقیقی بود و ضعیف بود ولو بسیار ضعیف، این هم مخلوق است و هم خاضع. فرمود اولم یرو الی ما خلق الله من شیء، که منظور از این شیء اجدام مادی است که دارای سایه است. یتفیأ ظلاله، چون این شیء مطلق از همه اشیاء شامل می شود از این جهت تعبیر به ظلال کرده جمع آورده. چه این که هر شیء مفردی هم دارای سایه های متعدد است. سایه گاهی در شرق است، گاهی در غرب، گاهی در شمال است، گاهی در جنوب. و در بحث دیروز هم ملاحظه فرمودید این یک سایه نیست که حرکت میکند، این چندین سایه است. یعنی وقتی نور در برابر این درخت قرار گرفت، وقتی این نور بر میگردد اون سایه قبلی از بین میرود، نه اینکه اون سایه به سمت راست یا به سمت چپ حرکت بکند. اونجا که قبلا ظل بود الان روشن است و اونجا که قبلا روشن بود الان سایه است. لذا یک شی دارای ظلال است نه ظل واحد متحرک. ظلال و عن الیمین و الشمائل، حالا کسی که رو به شمال ایستاده است سمت راستش مشرق است و سمت چپش مغرب، و اگر چون چه آفتاب طلوع کرد این درخت سایش اول سمت شب است بعد کم کم بر میگردد به طرف شمال، بعد کم کم بر میگردد به طرف شرق. و بالعکس اگه کسی رو به جنوب ایستاده باشد، این سایه اول سمت راست است، بعد بر میگردد به طرف شمال، بعد بر میگردد به طرف مشرق. حالا جناب زمخشری در کشاف این یمین را به معنی ایمان گرفته است تا با شمائل هماهنگ بشود. امام رازی چهار نکته برای این مطلب ذکر میکند که چطور یمین مفرد است و شمائل جمع، که انشاءالله در نوبت بعد این نکات اربعه که ایشون ذکر کردن اگه لازم باشه مطرح میکنم. امدار است که فرمود این ظلال ساجد لله است، برای خدا خضوع میکنند. و هم داخرون، تنها خضوع معلول در برابر علت نیست، بلکه با معرفت همراه است، با عبادت همراه است. این پنج شش طائفه از آیات قرآن کریم که در له اسلم ما فی السماوات و الارض، یا من فی السماوات و الارض، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یسجد لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اسلام را، انقیاد را، فقال لها ولد ارض اتیا تو ان او کرهن قالتا اتینا تائعین، اگر تو است، اگر اسلام است، اگر سجده است، اگر به هم داخلون است، اگر تسبیح است، این پنج شش طایفه از آیات نشان آن است که همه اشیا در پیشگاه ذات اقدس اله نه تنها خاضعند، بلکه میشناسند دارن چی کار میکنند، میفهمند که دارن چی کار میکنند. و اون چی که در سوره مبارکه اسراست جامع همه این هاست که فرمود این من شئن الا یوسف به و همدی و لاکن لا تفقهون تسبیح ها، نه این که اونا حرف نزنن، درش نداشته باشن، لا یفقهون باشد، بلکه لا تفقهون، شما نمی فهمید اونا چی میگن. این روایت هم بارها برسون رسید که هم مرحوم امین الاسلام شیخ طوسی هم نقل کرده است، امین الاسلام هم نقل کرد، هم مرحوم شیخ طوسی در تبیان نقل کرد از ما امامیه، و هم جناب زمخشری در کشاف نقل کرده است از معتزله در ذیل آیه ان منها کالحجاره و اشد قسوه. اونجا این روایت هست که وجود مارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود قبل از اینکه من به نبوت برسم یک سنگی بود که هر وقت من از کنارش رد می شدم کان یسلم علی و انی اعرفه الان، اون سنگ هر وقت من رو می دید سلام می کرد و من الان اون سنگ رو می شناسم. در ذیل آیه این که بعد از وین منها کالحجاره و لما یحبط من خشیت الله، بعضی از سنگ ها هستن که از خشیه الهی سقوط می کنن، نزول دارن، در ذیل اون آیه است. خب آیه سوره اسراء این است که همه اینا چیز می فهمن، همه اینا تسبیح می کنن. اگر امن شر لا یسبحو به همدهی اهل تسبیحن، اهل تحمیدن، و آیات پنج شش طایفه یاد شده اهل اسلامن، اهل انقیادن، اهل توعن، اهل سجدن، پس معرفت دارن، دلیل نداره که اهل معرفت نداشته باشن. اون ادله فراوانی هم که تو بحث‌های قبل یاد شده است هم معید این مسئله است که زمین شهادت میدهد شکایت میکند، مسجد شهادت میدهد مسجد شکایت میکند. گفتن نماز که میخونید نمازهای نافله را در اماکن متفرقه بخونید که هر زمین شهادت بدهد، ولی نماز فریضه را یه جای مشخص بخونید که در حال مشکل و صعوبت و مانندون به دایتون برسه. تو خونه هم همین طوره، یعنی یه جایی را انسان انتخاب میکنه که نماز واجبش اونجا میخونه. و اما نماز مستحبی نوافل رو مستحب است که در اتاقهای متعدد، در اماکن متعدد بخونه تا هر زمین شهادت بده. اما اون نماز فریضه رو یه جای مشخص بخونن که در حال احتضار خدا ناکردن کسی مشکل جدی پیدا کرد، قبض روحش مشکل بود، جون دادنش سخت بود، وقتی به مصلای او برن این آسان تر جان میده. این تو دستورات فریضه و نافله هست. خب حالا اگر زمین نفهمه این چی جور میتونه شهادت ده؟ اگر زمین مسجد نفهمه کی میاد کی میره، این چی جور میتونه شهادت بده، شفاعت بکنه یا شفایت بکنه؟ خب این روایات کم نیست که مسجد از همسایه‌هایی که در اون نماز نمیخونه شفایت بکنه. از کسانی که تو مسیر رفت آمد دارن شفاعت میکنه. خب اگه نفهمین آقا کیه، برای چی آمده و برای چی منظور آمده و چی نماز خونده، در قیامت چی رو بتونه شهادت بده؟ قیامت ظرف ادای شهادت است. این یک، هر ادای مسبوق به تحمل است. این دو، اگر امروز تحمل نکنه و نفهمه کی آمده کی رفته، فردا چی رو بتونه شهادت بده؟ این هم سه. مکانها دیگه هم همینطور است. حالا درباره مسجد زیاد وارد شده، مسجد شکایت میکنه، شفاعت میکنه و مانند اون. پس معلوم شد میفهمن. اینطور نیست که حالا اگه با ما حرف نزدن اینو نفهمن. بزرگانی هم بودن ادعا کردند که ما تسبیح اشیا را میفهمیم و مانند. خب ظاهر آیات که این است، مخصوصا آیه سوره بارکه اسراء. پس نه تنها خود اشیا، سایه های اونها هم ساجد و قاضی هم. سجدن لله یعنی این زلال، اینا ساجدن. و هم یعنی این زلال، داخرون یعنی این زلال. ضمیر جمع مذکر سالم برای زلال آوردن، تعبیر جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم برای زلال آوردن، نشانه این است که اینا کار فقرا را دارن انجام میده. اولم یرو الى ما خلق الله من شیء یتفیع دلاله عن الیمین و الشمائل سجدن لله و هم داخرون. اگر ما یک کسی رو میگیم این ریاضیدان است، عالم است، برای که چهار تا مسئله از مسائل زل را فهمیده، کسی که این همه آثار محیر العقول را به این زلال عطا کرده، خوب یقینا عالم است. و این زلال که منظمن کار میکنن، هی اشتباهی هم درشون نیست، برنامش طبق رهبری یک قائد و یک رهبر علیم حکیم است به الله سبحانه و تعالی. فرمود سجدن لله و هم داخلون. این مال سجده اجرام و زلال اونها. وقتی زلال اونها ساجد بودن، خود اونها به طریق اولا. برای تعمیم مسئله فرمود ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض. اون چه در آسمان هستن، اون چه در زمین هستن، ساجد و خاضی هستن. چیزی نیست که در آسمان باشد یا زمین باشد و کفر ببرزد. در نظام تکوین کفر و استکبار راه ندارد. هر دابه و جنبندهی که در آسمان هاست یا در زمین است خاضی است. و ملائکه را در برابر دابه قرار دادند. فرشته ها همینطور هم. پس بنابراین هر جنبنده، هر جرم و جسمی و اون چه که جز جنبنده ها و جرم و جسمی است مثل ملائکه، کلن اهل سجده. پس جمیع ما سوی الله در پیشگاه ذات اقدس اله ساجد و قاضی هم. و اینها اهل استکبار نیستن، هرگز کبر نمی برزن. این ناظر به امر تکوینی است. بنابراین منافات ندارد که در نظام تشریع بعضی ها کفر ببرزن. کفره اینها در نظام تشریع کفر میبردن، وگرنه در نظام تکوین همه تابع امر الهی هستند. این طور نیست که ذات اقدس اله در نظام تکوین چیزی را اراده بکند بر اساس انما امره اذا اراد شیئا ان یکون له کن فیکون، و یه موجودی استکبار ببرزد، تمرد داشته باشد. این که مقدور نیست و معقول نیست. خب پس موجود یا مجرد است یا مادی، بالاخره یا تجربی است یا تجدیدی، همه اینا خاضه و خاشه. هم برهان بر توحید هست، هم دلیل است بر اینکه اون تعذیب ها و اون وعید ها قابل اجراست. این موجودات مخصوصا فرشته ها، یخافون ربهم من فوقهم، اینا تحت تدبیر ذات اقدس اله هم که خدا والله هو القالب على عباده است، فوق كل شيء است. اون فوق است، اینا مادون الهی هست. منظور فوقیت رتبی و ذاتی است، نه فوقیت مکانی. یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون، اینها اهل خوف و حراس هستند، حراسناک هستند و کار مأموریت الهی را انجام میدن. خوف اینها هم فرق میکنن. اونا که در حد نفس هستند خوف نفسی دارند، اونا که در حد عقلن خوف عقلی دارن. وقتی گفته شد اما من خوف مقام ربهی و نه نفس عن الهوا، این یه مرحله است. یه دم خوفن من النار خدا را عبادت میکنن، یه دم خوفن من الله خدا را عبادت میکنن. اونایی که خوف الملل نار عبادت میکنن جزء عبیدن، که تلک عبادت العبید، که نازل ترین درجه عبادت همین است. البته صحیح است، مقبول هست، منتها درجه ضعیف. اما اونایی که خوف عقلی دارن، نه خوف نفسی، اینها عبادتشون برتر است. شما ببینید وقتی انسان وارد حرم میشود احترام میکنند. اصولا احترام کردن یعنی حریم گرفتن. خب وقتی در پیشگاهی انسان عظیمی قرار میگیرد، یا مثلا حرم ائمه علیهم السلام مشرف میشود، ببینید حریم احترام میکند، یعنی حریم میگیرد، میترسد. و این ترس که ترس نفسی نیست. یه وقت انسان از آتش و مار و عقرب میترسد، یه وقتی خوف عقلی است، یعنی از جلال و شکوه او فاصله میگیرد. خوف فرشته ها از ذات اقدس اله و خوف عقلی است، یعنی حریم گرفتن، خود را نازل دیدن، جلال و شکوه خدا را برتر دیدن، این میشه خوف عقلی. برای کسانی که خوف مقام ربه این چنین است. اما خوف من النار هم خوف نفسی است. در قرآن کریم گاهی دارد فتقون نار التي وقودها الناس والحجاره، گاهی هم دارد فتقونه یا اولی الالباب. به اولی الالباب غیر از یا ایها الذین آمنوا یا ایها الناس است. اونجا که فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارا یا فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، خطاب به توده مردم است. اما اونجایی که فرمود فتقون، خطاب به اولو الالباب است که جزء اوحدی از انسان‌ها هستند. خوف از ذات اقدس اله هم خوف مقام ربوبیت است، که خوف عقلی است، انسان حریم میگیرد. ملائکه هم درجاتی دارن، البته بعضی ها در درجه ناظر، بعضی وسطا، بعضی اولیا، چون که انسان هم همینطور. چنانکه اونجا در باره اجرام سخن گفته شد، یه وقت از ما بگیم منشه آمد، آمد میشه ملائکه ذکر خاص بعد از آن برای فضیلت و خصوصیتی که فرشته ها دارن. اما چون اونجا به قرینه فیع و زلالهو معلوم میشود که منظور مطلق شی نیست، اجرام مادی است، و بعد از او هم دابه و جنبنده ذکر شده است، ملائکه که سایه مادی ندارد تا مشمول منشأ تفیع و زلال هو بشود یک، ملائکه که جز دابه نیست تا مشمول من دابه بشود دو، بزایر جداوانه ذکر کرده است، یا از سرخ ذکر خاص بعد از آن نیست، که بشه موجودات مادی و مجرد، تجلی و تجلیدی و مانند آن. بله، اون به لحاظ اینکه کار زبل اغول انجام میدن، مخصوصا درباره تسبیح، همشون منن، من که زبل اغولن. ولی به لحاظ اینکه بعضی ها را بالقیاس الا بعض میسنجن، بعضی ملائکن، بعضی ارواح انبیا و اولیا هستن، بعضی مثلا خود اجرام سماویان شمس و قمرن، به لحاظ این ها میسنجن، لذا بعض این تدیر به ما میشود که این موجودات جرمانی نسبت به ارواح انبیا جز زمین عقول محسوب نمیشن. اونجا که نسبت مطرح هست، سنجش نسبت را هست، از اجرام به ما یاد میکنن. اما اونجا که نفسی مطرح هست، نه نسبی، همه این ها میفهمن، مسبحن، ساجدن، خاضعن، تعبیر به من میفرماید. خب انسان در بین این موجودات چگونه خودش با خدا را مرتبط بکند؟ در بحثی دیروز از منصور ابن حازم گذشت که به امام صادق سلام الله عرض کرد، من در گفتگویم با اینها به اینها گفتم که ان الله سبحانه و تعالی عجل من ان یعرف بالعباد، بل العباد معروفون، یا بل الخلق معروفون بالله سبحانه و تعالی. من به اینها گفتم که خدا عجل از آن است که خدا رو ما بواسطه مخلوق بشناسیم، بلکه مخلوق ها رو باید وسیله خدا بشناسیم، اول خدا رو میشناسیم بعد مخلوق رو. که وجود بارک امام صادق سلام الله فرمود نه رحمت الله، راه اساسی همین که اول برهان صدیقین است، اول خدا رو با خدا میشناسیم بعد اشیای دیگر رو با خدا میشناسیم. مثل که ما اول وقتی چشم باز کردیم نور رو میبینیم، بعد به وسیله نور این اجرام و اشیا رو میبینیم. اما حالا چگونه ما اول خدا رو میشناسیم بعد اشیا رو وسیله خدا میشناسیم؟ اون تو بحثای سابق به طور اجمال گذشت دستور امپاره که فاسرم خواهد و بعد بسوتن که یا ایوه الناس انتم الفقراء الی الله، دست جنال بارکی فاسد اونجا که دارد شما فقیر الاللهی. تو بحث قبل این گذشت که فقیر همطوری که راغب تو مفردات دارن و بعد از راغب هم بزرگان لغت شناس دارن تا نوبت مرحوم شیخ بهایی رسید. مرحوم شیخ بهایی هم همه لطیفه را دارن. از اون بعد دیگه رواج پیدا کرد فقیر به کسی نمیگوین که مال ندارد. اون که مال ندارد بهش میگن فاقد. فقیر به کسی میگن که ستون فقرات شکسته است، قدرت قیام ندارد. چون کسی که از نظر اقتصاد مشکل جدی دارد، قدرت مقاومت ندارد، قدرت ایستادگی ندارد، به اون میگوین فقیر. پس فقیر نه یعنی بیمار، فقیر یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است. و کسی که توهی دست است چون قدرت ایستادن ندارد بهش میگن فقیر. خب انسان فقیر است یعنی چی؟ یعنی ستون فقرات شکسته است. وقتی ستون فقرات شکسته باشد باید کسی دستش رو بگیره دیگه. این یه مطلب. پس احتیاج دارد به یه قیم، مقوم، قیوم که دستش رو بگیره. مطلب دوم این است که این احتیاج برای او عرضی یا ذاتی که گاه محتاج باشد گاه محتاج نباشد. نه، این ذاتی است. این چی نیست که انسان طوری باشد که گاهی به خدا محتاج باشد گاهی معاذ الله به خدا محتاج نباشد. این طور نیست. آیا دائم است یا موقع است؟ نخیر، دائم است. این مرحله دوم. بعد از دوام آیا ضرورت هست یا صرف دوام؟ نه، ضرورت است نه صرف دوام. این مرحله سوم. مرحله چهارم، حالا که ضروری است برای او، این نظیر زوجیت اربعه هست یا نظیر ناطقیت انسان؟ این که میگوییم الانسان و فقیرون، جهت این قضیه به ضرور است، یعنی به نحو عرض نیست، مقطعی نیست، دائمی نیست، ضروری است. دوام در برابر ضرورت که تو منطق ملاحظه فرمانهای قضیه دائمه داری، یه قضیه ضروریه. دوام ممکن است که قابل انفکاک باشد ولی منفک نمیشه، دائما به او هست، اما ضرورتی ندارد باشد. اسناد فقر به انسان مقطعی نیست، دائمی است، دائمی نیست، ضروری است. حالا که ضروری شد، ضرورتش وصفی است یا ذاتی؟ درست، وصفی نیست و ذاتی است. اگر گفته شد ضروری است، از ما سوال کردن الانسان و فقیرون این رو توجیه کنید، یعنی به این قضیه جهت بدید. اگر گفتن که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، این قضیه را از منظر منطق خواستیم توجیه کنیم، یعنی به اون جهت بدیم، چی میگیم؟ ما محمول رو با موضوع میسنجیم. مثلا اگر از ما گفتن شما زیدون قائمان رو توجیه کنید، یعنی به اون جهت بدید، این قضیه الان یه موضوع دارد یه محمول، جز موجهه نیست، شما موجهش کنید، جهت بدید. میگیم زیدون قائمان بالامکان، دیگه به ضروره که نمیگیم که. اما اگر چون چه از ما سوال کردن که الانسان و فقیرون، یا ایها الانسان انتم الفقراء الی الله، این قضیه رو توجیه کنید، موجهه کنید، به او جهت بدید. مثلا از ما خواستن که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، این دو قضیه رو موجهه کنید. میگیم لا تدرک الابصار به ضروره و هو یدرک الابصار به ضروره، نه بالامکان، نه دائما، بلکه به ضروره. حالا اگر از ما سوال کردن یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله رو موجهه کنید، ما میگیم یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله به ضروره. حالا اگر از ما سوال کردن، درست از ضروری است، اما ضرورتش از سنخ الاربعه زوجون به ضروره است که لازم ذات است، یا از سنخ الانسان ناطقون به ضروره است که این ذات است، آیا احتیاج به خدا لازم ذات انسان است مثل که زوجیت لازم ذات اربعه است، یا تو متن ذات انسان است؟ فرقش این است که اگر ما گفتیم احتیاج به خدا لازمه ذات بود، نظیر زوجیت اربعه بود، چون لازم در مرتبه ملزوم نیست، مرتبه ملزوم مقدم بر مرتبه لازم است، اثرش این می شود که این فقر به احتیاج الالله در متن ذات انسان نباشد. انسان در متن هویتش به خدا محتاج نیست معاذ الله، و ولی احتیاج وصف نداشت. خب اگر در متن هویت او احتیاج نباشه میشه استغنا و استقلال دیگه، این دیگه واجب نیست. بنابراین وزان فقر برای انسان وزان زوجیت برای اربعه نیست، بلکه وزان ناطقیت برای انسان است. الانسان ناطق به ضروره، الاربعه زوج به ضروره، اما بین این دو قضیه فرق است. یکی لازم ذات است، یکی متن ذات. از این بالاتر حالا این لازمه عین ماهیت اوست یا عین هویت او؟ عین هویت او، عین هستی او، چون او هستی میبخشد. پس هستی او فقر الله است. از اینجا معنای وجود رابط در میاد که انسان شیء ثبت له الفقر نیست. چون اگه شیء ثبت له الفقر باشد معلوم شد فقر تو متن ذات نیست، بلکه انسان فقیرون به ذات، ذاتن فقیر است. اگر ذاتن فقیر بود این ذاتن به جایی وابسته است. چون یه موجود در راک حی عاقل است، این تعقلش ذاتن به جایی وابسته است، این درکش ذاتن به جایی وابسته است. روی این تحلیل این انسان نه تنها قبل از اینکه اشیاء دیگر را بفهمد خدا را میفهمد، بلکه قبل از اینکه خودش را بفهمد خدا را بفهمد. برای اینکه اگر خودش را باید اول بفهمد بعد بگد به اینکه من عرف نفسه فقط عرف ربه، معلوم شود خودش را با قطع نظر از مبدأ میتواند بفهمد. خب چیزی که وجود رابط است، نه رابطی معنای حرفی دارد نه معنای اسمی، این چگونه تعقل میشود؟ مگه میشه آدم من در سلسو من البستره را بدون بستر بفهمه، بدون سیر بفهمه؟ این شدنی نیست، وگه نمیشه اسم دیگه، حرف نیست. لذا هر موجودی نه تنها قبل از اینکه اشیاء دیگر رو بفهمه خدا رو بفهمه، بلکه قبل از اینکه خودش رو بفهمه خدا رو بفهمه. لذا من عرف نفسه فقط عرف ربه معناش این خواهد شد که اگر کسی خودش رو بشناسه معلوم شه قبلا خدا رو شناخته، نه من عرف نفسه یعرف ربه. من عرف نفسه معلوم شه فقط عرف ربه سابقا، برای اینکه اگر اون نبینه که خودش نمیبینه که. این در درون همه ما هست. کار حکمت اینه که این رو باز میکنه. یسیر لهم دفاع این العقول از همین قبیل است. یعنی چه در درون ما نهادینه شده است این بحث های عقلی طبق رهنمود کتاب سنت، این رو اثاره میکنه، فوره انقلاب شکوفایی در ایجاد میکنه. یعنی این معدن را کندوکاو میکنه به ما، به تو اینی. حالا اگر کسی آمده انباری از خواسته ها و اغراض و غرایز رو روی این معارف ریخته، این رو وسط دفن کرده، میشه قد خواب من دستاها. دستیسه کردن همینه دیگه. انسان این خاک ها رو کنار میبره، یه چیزی رو تو درون خاک دفن میکنه، میشه امیدسته و فتراب، یه مشخاک هم روش میریزه این دفن میشه. این میگن دستیسه که امیدسته و فتراب. انسان گاه خودش دفن میکنه، قد خواب من دستاها، اون حقیقت خودش دفن کرده تو اغراض و غرایز و شهوت و غضب در بخش عمل، اوهام و خیالات تو بخش علم. این خاکها رو ریخته تو درور درون به این بیچاره رو تو زنده به گور کرده و خفه کرده. اگر یه وقتی با تلاش و کوشش با جهاد نفس این خاکها رو برداره میفهمه کیه، یا خودش این خاکها رو برداره، این میشه جهاد با نفس و تهذیب نفس و تزکیه نفس امثال ذلک که قد افلح من زکاها، یا نه این رو میبرن تو اتاق عمل درش میارن، البته با تلاش و کوشش جونکندن های او. وقتی این خاکها رو در آوردن او رو به خود او نشون میدن، میگن تو اینی. یه روایتی رو تو کتاب جوامع الهی ما هست، مرحوم صدوق رضوان الله هم نقل کرده در بحث این که در درون همه ما این معرفت ذات اقدس اله هست نقل کرده. ابن بابه قومی تو کتاب شریف توحیدشون باب معنای بسم الله الرحمن الرحیم، این توحید صدوق تا طبع مکتبه 100 صفحه 231 صفحه 230 و صفحه 231 در تفسیر معنای بسم الله الرحمن الرحیم است. ایشون دارد به این که حدثنا ابو یعقوب یوسف بن محمد بن زیاد و ابو الحسن علی بن محمد بن سیار و کان من شیعت الامامیه ان ابویهما ان الحسن بن علی بن محمد علیه السلام چیزی آنظر است که بیرستم فی قول الله عز و جل بسم الله الرحمن الرحیم که بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ حضرت فرمود الله هو الذی یتأله الیه ان الحوائج و الشدائد کل مخلوق عند انقطاع الرجاء من کل من هو دونه و تقطع الاسباب عند تقطع الاسباب من جمیع ما سوا. در اون حال یقول بسم الله ای استعین و علی اموری کلها بالله الذی لا تحق العباد الا له الده این خدایی که المغیث است اذا استغیث و المجیب است اذا دعی. بعد وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه فرمود و هو ما قال رجل للصادق علیه السلام این معنا که در درون همه نهفته است همین مطلبی است که کسی از وجود مبارک امام صادق جد بزرگوارش امام صادق سوال کرد یا ابن رسول الله دلنی علی الله دلیلی بر وجود خدا من هدایت ما خوبه فقط اکثر علی المجادلون و حیرونی این بحثای خداشناسی ادله طرفین مناقشات طرفین منو متحیر کرد یه دلیلی بیار دلپذیر دلمایه که من آرام بشم. فقال له یا عبدالله هل رکبت سفینه قطو آیا تا حال سوار کشتی شدی؟ قال نه. قال فهل کسر بکر حیثو لا سفینه تنجیک ولا سباحت تغنیک یا کسره یه وقتی اتفاق افتاد که سوار کشتی شدی این کشتی بشکنه و هیچ کسی نباشد تو را نجات بده نه سفینه است نه کشتی است که تو را نجات بده نه هیئت نجات غریق است که تو را دریابد شنایی هم بلد نیستی شناگرانی هم نیستن که تو را کمک میکنن تو این دریای تاریک افتادی قال نه یه همچین چیز اتفاق افتاده حضرت فرمود خب در اونها ناامید محض بودی یا به جای تکیه کردی امیدوار بودی یه کسی که بتواند اون دریای قهار را رام بکند یه همین چیزی فهل تعلق قلبک هنالک ان شیئا من الاشیاء قادر علی ان یخلصک من ورطتک آیا قلبت به یه جایی تکه کرد که هیچ قدرتی نتواند او را عاجز کند یک او قدیر محض باشد دو عالم محضم باشد که بداند که تو این وسط دریا تنها موندی چون هیچ کس نیست از تو با خبر باشد که آیا همچه کسی تو عالم هست که از تار تو با خبر باشد و بتواند دریا را رام بکند یا نه گفت بله در اون حال یه همچه گرایشی من داشت فهل تعلق قلب و که هنالک ان شیئا من الاشیاء قادر علی ان یخلصک من ورطتک فقال نه قال صادق علیه السلام فذلک الشیء هو الله القادر علی الانجاء حیث لا منجی و علی الاغاثه حیث لا مغیث یک کسی که قدرتش بیکران است علمش هم نامحدود است و اصلا با خبر است به چیزی نمیتواند جلو رو بگیرد یه همچین موجودی آره تو عالم هست یا نیست و بله من قلبم به اون سمت گرایش پیدا کرده همون همون خداست یعنی این فشار که بیاد این اغراض و اوهام و خیالات میره کنار این ربط ذاتی خودش نشون میده این فقیر بودن خودش نشون میده این کسی که ستون فقرات شکسته است قیم و مقوم میخواد خودش نشون میده میونه با دست کسیه خب کسی که ستون فقرات شکسته است و داره راه میره خب یقینا کسی راه میبره دیگه مگر میشه کسی ستون فقرات شکسته باشه و کاملا بدوه راه بره و کسی نباشه رو ببره در تمام حالات باید همون بسم الله الرحمن الرحیم معنیش اینه وقتی کسی داره میگه بسم الله الرحمن الرحیم یعنی خدایا من که ستون فقرات هم شکسته است هر موجود در بمینه به تویی که همه شونم اداره میکنی پراهنده میشم و از تو کمک میگیرم ثم قال الصادق علیه السلام ولروب ما ترک بعض شیعتنا کفتتاه امرهی بسم الله الرحمن الرحیم فیمتهنه الله به مکروه لینبهه الى شکر الله تبارک و تعالی و السلام علیه. گاه بعض از شیعیان ما اینا خیال میکنن بسم الله فقط تو نماز باید بگن. اگه کسی بسم الله مجدها و مرسها کار او بود، هر کاری که میکنه بگه بسم الله بگه. این بسم الله یه قرنطینه است، برای اینکه آدم که نمیتونه کار حرام و مکروه رو بگه خدایا به نام تو، که بالاخره اون کار یا واجب است یا مستحب، حد اکثر بشه مباح، وگرنه حرام و مکروه رو کردن اون بگه خدایا به نام تو. که اگر ما گفتن هر کاری میکنی بگو بسم الله الرحمن الرحیم، این قرنطینه است که آدم وقتی این سیبازیسیس وارد بشه، این بهترین راه برای مراقبته. اما گاهی بعض از شیعیان ما بسم الله رو نمیگن، در اثناء امر ذات اقدسی اله اینا رو یه مقدار فشار بشون وارد میکنه، امتحان میکنه تا بیدار بشن، متنبه بشن، بسم الله یادشون نره. ولربما ترک بعض شیعتنا افتتاح امرهی بسم الله الرحمن الرحیم فیمتهنه الله به مکروه لینبهه علی شکر الله تبارک و تعالی و السلام علیه و یمحق عنه بسمت تفسیره عند ترکه قول بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی ترک کرده بالاخره یه مشکلی پیدا کرد دیگه، بالاخره باید کفاره بده. کفارش هم این فشار سیدیده که این ذنوب کفاره سیاد است. بعد وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه تتمه دارد که مردی به امام چهارم علی بن حسین سلام الله علیه گفتی که معنای بسم الله الرحمن الرحیم بگید که حضرت برشون شرح دادن. خب بنابراین انسان اول خدا را میشناسه، بعد خودش میشناسه، بعد اشیاء دیگر رو. این تحلیل عقلی است که از این روایات برآورد. این که دو پوچ شد یسیر الهام یسیر الهام، همین است که این حرفها اون چی که در درون انسان است روش شکوفا و شفاف. اما بقیه سوال هایی که مطرح شده است، یکی در باره این که فرق نبی و رسول و اول العزم و صاحب کتاب چیز، اینا قبلا گذشت و در سوره مبارکه حج هم خواهد آمد، ما ارسلنا من رسول بلا نبی، یعنی اونجا هم ممکنه دوباره بیاد. اما معجزه چیست و چگونه لازم از ملزوم منفک میشه، مثل یا نارو کنی بردم سلامن، اینا قبلا گذشت. فرق اولوالعزم با غیر اول چیست، این هم قبلا گذشت. اما استدلال به این آیات که خود این آیات که این روزها محل بحث بود احتمالا متشابه باشد، و متشابه که نه حقیقت شرعیه دارد نه حقیقت متشابه، متشابه یعنی چیزی که معنی شفاف و روشنی ندارد. این آیاتی که بهش استدلال شده است تو همین سوره مبارکه نه، هم تبیان لکلش معنیش روشن است، هم انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم معنیش روشن است. یه معنی دو پهلو و سه پهلو اینا توش نیست، چند تا احتمال هم توش نیست. اما فرق بین اختلاف فتوا و اختلاف قرائت چیست؟ اگر چونچه کسی با اصول اولیه دینی آشنا باشد، یعنی جهانبینیش توحیدی باشد، وحی نبوت قبول داشته باشد، قرآن را به صیانت قرآن را از تحریف قبول داشته باشد، اسمت اهل بیت قبول داشته باشد، اینا اسمت الله و حجت الله اینا را قبول داشته باشد، بعد روشمندانه وارد مراکز علمی بشه و همین دروس رو بعد از سالیان و متمادی تمرین بخونه و بنویسه و بگه، خب اگر گفت این فتواست، چه تعبیری به اختلاف قرائت بشه، چه تعبیری به اختلاف فتوا. اما اگر کسی نه، در اصولی که یاد شده است اختلاف جدی دارد، روشمندانه این مطالب رو نخونده پیش اساتید، یاد نگرفته، این چه بگید اختلاف فتوا، چه بگید اختلاف قرائت، هیچ کدوم از اینها معتبر نیست. بالاخره استنباط هر مطلبی یه روش خاصه، همون مطلب دارد. اما اینکه گفته شد ما سه طریق داریم برای معرفت احکام، درست است سه طریق داریم، اما اینا در عرض هم نیستن. انبیای الهی راهشون یکیست که فقط از راه وحی میفهمن خدای سبحان چی فرمود، نه از راه عقل و نه از راه نقل. اونا با استدلال عقلی احکام خدا را نمیفهمن، اونا با وحی الهی میفهمن. استدلال عقلی احیانا اشتباه پذیر هست، اما وحی الهی علم شهودیست نه علم حسودی. برهان عقلی با مفهوم کار دارد و علم حسودیست و اشتباه پذیر است، اینا با واقع کار دارند و علم شهودیست و مسئول از اشتباه، چون علم حضوری دیگه اشتباه پذیر نیست.
اشتغال ما آن از صورت ذهنی داریم، این گاهی مطابق با واقع است، گاهی مطابق واقع نیست. اما وقتی خود واقع را آدم میبینه دیگه جا برای اشتباه نیست. اشتباه برای آن است که این صورت ذهنی گاهی مطابق با واقع است، گاهی مطابق نیست. اما کسی خود واقع را داره میبینه که جا برای اشتباه نیست. صدق و کذب در اینجا راه ندارد، او فقط صدق است و حق. خب پس انبیاء علیهم السلام فقط از راه وحی این معارف الهی فهمند، نه از راه دلیل عقلی یا دلیل نقل. اما امتان انبیاء از دو راه میفهمند، یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی. البته همونطوری که دلیل نقلی شرایط فراوانی دارد، دلیل عقلی هم شرایط فراوانی دارد. در اینجا هم فرقی بین عقل تجدیدی یا تجدیدی نیست، هر دو میشه حجت. منتها فن شریف اصول عهده دار این است، چون اصول منبع معرفتی احکام را مشخص میکنه که چی حجت است چی حجت نیست. در اصول بحث قطع مقداری آمده، این به جای قطع باید عقل مطرح بشه، حجت عقل مطرح بشه و مبسوطا مطرح بشه، بیش از مسئله خبر واحد عقل مطرح بشه، عقل تجربی، عقل تجربی. بالاخره اون چی که حجت است علم و علمی است. اگر انسان به جزمی ریاضی رسید، این هم حجت منطقی است هم حجت اصولی. حجت منطقی است که گفتن حجت سه قسم است، یا قیاس یا استقراء یا تمثیل، و هم حجت اصولی است. حجت اصولی ما یحتج به العبد على المولى و ما یحتج به المولى على العبد. اگر چیزی واقعا جزم بود، علم بود یا علمی، یعنی طمأنینه، این مورد احتجاج است. الان اگر کسی بر اساس هواشناسی حالا یا جزم فنی داره یا طمأنینه، که این که الان هزارها مایل، هزارها کیلومتر یا هزارها فرسخ قبل این نسیم حرکت کرده، بعد به صورت طوفان در میاد، بعد ابرها رو تولید میکنه، بعد ابرها رو حرکت میده، این ابری که الان در 10,000 کیلومتری شهر ماست، این هفته بعد عبور میکند، از منطقه مرکزی مثلا میگذرد، به فلان جاده که رسید سیر و بهمن ایجاد میکند. این شخص برابر همه این راه فنی که یا یا قصد دارد یا طمأنینه، وقتی بخواد همه الان حرکت بکند، این سفرش میشه سفر معصیت، روزش هم باید بگیره، نمازش هم باید تمام بکنه، چون علم به خطر داره. دیگران نه، دیگران این سفر رو میکنن خبر ندارن چی پیش میاد، چی اگر مسافرن روزشون افطار میکنن و اگر نماز بخونن نمازشون دو رکعت. تو مسئله زلزله همینه، تو مسئله هواشناسی همینه، تو مسئله پزشکی هم سر زاده که همینطور. این میشه حجت شرعی. تو اول ما هم همینطور، یه کسی با بعد تو رساله ها هم که آمده، یه کسی یک سپر منجری ریاضیدانی با روش قطعی برای او ثابت شده است که ما هست، منتها بر اثر ابر و اینها قابل دیدن نیست، یا بخار و غباری که در دارج نیست، یعنی طمأنینه شرعی پیدا کرد، خب این باید روزش بخوره. یا اگر از اون طرف اول ماه برای ثابت شده، اول ماه شعبان باید روزش بگیره. دیگران استحساب ما شعبان میکنن، میگن روز بر ما واجب نیست. دیگران حجت شرعی دارن، اون استحسابه. این حجت شرعی دارد، طمأنینه ریاضیه. هیچ جایی ما نداریم که علم باشد یا علمی، یعنی جزم ریاضی یا طمأنینه، و محصول کارشناسی علوم باشد و حجت شرعی نباشد. مردم عادی یا از راه عقل احکام الهی تشخیص میدن یا از راه نقل، ولی انبیا فوق عقل و نقلن، انبیا با وحی تشخیص میدن، نه اینکه این سه تا راه هست در عرض هم، یا وحی است یا عقل است یا نقل. خیر، انسان یا معصوم است مثل پیغمبر که از راه وحی میگیره، یا نه فرد عادی است، فرد عادی که شد یا از راه عقل میکرد یا از راه نقل، و بقیه سوالا رو نمیبره. الحمدلله.